هفت شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در آخرین روز هفته، جمعه 23 مهر ماه 1400 خورشیدی. امیدوارم در هر کجایی که به سر میبرید جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و به دور از غم و غربتی که معمولا جمعه با خودش میاره این لحظه رو گوش بسپارید به رادیو، صمیمیترین و گرمترین رسانه جهان در حال حاضر، و با ما همراه باشید شنونده آخرین خبرها و گزارش‌ها. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه جمعه در کنار سایر همکارانم. اجازه بدید پیش از هر چیز بریم و شنونده آخرین خبرها باشیم با بکتاش خمسه‌پور، یکی از قدیمی‌های رادیو فردا.
درود شنوندگان ارجمند. در یک عملیات انتحاری در مسجد شیعیان در قندهار تعدادی کشته و زخمی شدند. یک مقام محلی از کشته شدن دست کم 60 تن اطلاع داده، اما درباره احتمال افزایش این تعداد صحبت کرده است. این انفجار یک هفته پس از انفجاری مشابه در یک مسجد شیعیان در استان کندوز رخ داد که دست کم 46 کشته و بیش از 140 زخمی بر جای گذاشت. گروه حکومت اسلامی داعش مسئولیت آن حمله انتحاری را بر عهده گرفت. در ایران امروز جمعه جان باختن 197 تن دیگر طی شبان روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا اعلام شد. با احتساب این آمار رسمی که مورد تایید نهادهای مستقل و نیز برخی نهادهای داخلی نیست، شمار قربانیان کرونا در کشور به بیش از 123 هزار تن رسیده است. در شبان روز گذشته همچنین 12 هزار بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شدند. با وجود سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در ایران، کارشناسان از اوجگیری دوباره بیماری کووید 19 در پاییز اطلاع می دهند. دیوید آمس، قانونگذار بریتانیایی، در پی حمله یک مهاجم با چاقو کشته شد. حمله مذکور در شرق بریتانیا امروز رخ داد. وی که 69 سال داشت در حال دیدار با شهروندان حوزه انتخابی خود بود که مورد حمله قرار گرفت. بنابر اعلام پلیس فرد مهاجم بازداشت شده است. دیوید آمس از سال 1983 میلادی قانونگذار آن حوزه بود. سیاستمداران از احزاب مختلف نسبت به این واقعه واکنش نشان داده و آن را وحشتناک و شوکه کننده توصیف کردند. سخنگوی کاخ سفید واشنگتن میگوید اگر تهران بخواهد تقاضاهای بیشتری داشته و کمکاری کند، مذاکرات هسته‌ای موفق نخواهد شد.
PAA for Iran demands more, offers less. These negotiations will not succeed.
جن ساکی در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی درباره پیشنهاد اسرائیل در قبال مقابله با جمهوری اسلامی گفت که سیاست آمریکا در حال حاضر مبتنی بر دیپلماسی است و در این مقطع درباره پیش‌فرض‌های دیگر اظهار نظر نمی‌کنند. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در دیدار با همتای اسرائیلی خود هشدار داد که اگر دیپلماسی نتیجه بخش نباشد، آمریکا آماده بررسی سایر گزینه‌هاست. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز گذشته گفت که در سفر انریک مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به تهران، طرفین توافق کردند که مذاکرات در روزهای آتی در بروکسل ادامه یابد. سازمان ثبت احوال در شمار زاد و ولدهای 6 ماهه نخست سال از تولد 791 کودک از مادران بین سنین 10 تا 14 سال اطلاع داده است. بر اساس این آمار، استان سیستان و بلوچستان با حدود 250 کودک در صدر این آمار قرار دارد و پس از آن استانهای خوزستان، خراسان مرکزی، گلستان، کرمان و آذربایجان شرقی قرار دارند. همچنین در این بازه زمانی تعداد بیش از 36 هزار کودک از مادران 15 تا 19 ساله متولد شدند. جاوید رحمان گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد برای ایران اسفند سال گذشته در گزارشی به شورای حقوق بشر ملل متحد با اشاره به رواج کودک همسری در جمهوری اسلامی خواهان اصلاحات فوری در خصوص رفتار جمهوری اسلامی با زنان و دختران شد.
ممنون از تو بکتاش که تازه این خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. اما بشنویم شنیدنی های این مجله رو که دبیر شانا کاویانی است و کارگردان فنیش مارتین فالتین. نگاهی خواهیم کرد به مذاکرات هسته‌ای ایران که گفته می شود دو هفته دیگر در بروکسل با تیم جدید مذاکره کننده ایرانی از سر گرفته می شود. گزارشی می شنویم از رضا ولی‌زاده. آخرین اخبار کرونا در ایران را پی خواهیم گرفت با کیانوش فرید. همچنین برای شما خواهیم گفت از 28مین جلسه دادگاه حمید نوری که متهم است به کشتار زندانیان در سال 67 و این بار صحبت‌های مهری حاجی‌زاده از شکات این پرونده رو خواهید شنید. نگاهی خواهیم کرد به بازی پرسپولیس و الهلال عربستان با امیر خسرو جردی و از آوایی که همواره مرا میخواند خواهیم گفت با شهرام میریم. خیلی خوش اومدید به این مجله نیمروزی. اجازه بدید که میبخشید مجله شامگاهی. اجازه بدید که بریم سراغ صحبت‌هایی که یک مقام ارشد اروپایی کرده و گفته که قراره که دو هفته دیگر تیم مذاکره کننده جدید ایران در بروکسل با هماهنگ کننده مذاکرات برجام دیدار داشته باشن. مقام‌های ایرانی پیشتر هم گفته بودند که باید یک مرور و بازبینی صورت بگیره بر روی متنی که اتحادیه اروپا از مذاکرات در پایان دور ششم تهیه کرده. صحبتی رو داشتم در این زمینه با دامان گلریز، اما در اینجا اجازه بدید که گزارشی رو بشنویم از رضا ولی‌زاده.
جاش روگین، سرمقاله نویس روزنامه واشنگتن پست، روز پنجشنبه 22 مهر در این روزنامه نوشت که با وجود تلاش‌های دولت جو بایدن برای احیای برجام، به احتمال زیاد باید گفت که این توافق دیگر مرده است. در این مقاله آمده است که اگر تیم جو بایدن برنامه‌ای برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران داشته باشد، این یک راز محرمانه است. با این حال زمان به نفع آمریکا نیست. اشاره واشنگتن پست به دیدار سه جانبه وزیران خارجه آمریکا، اسرائیل و امارات متحده عربی در روز چهارشنبه 21 مهر ماه در واشنگتن است که یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، از یک طرح جایگزین برای جلوگیری از هسته‌ای شدن ایران سخن به میان آورد. مذاکرات احیای برجام به دنبال انتخابات ریاست جمهوری 1400 در ایران از اواخر خرداد ماه متوقف شد و همچنان زمان اثرگیری آن مشخص نیست. دامون گلریز، مدرس و پژوهشگر در دانشگاه لاهه هلند، در گفتگو با رادیو فردا از دلیل این وقفه و چشم‌انداز آتی آن می‌گوید.
تهران سیاستی رو که در پیش گرفته سیاست خریدن وقت هست و من فکر میکنم دلیل این خریدن وقت به این علت هستش که در موازات با این مذاکرات در کشورهای اروپایی، تهران در حال غنی‌سازی و خریدن امتیاز، یعنی تولید امتیاز هست، امتیاز هسته‌ای، به علاوه مذاکرات بسیار بسیار فشرده و مهمی که با ریاض در حال حاضر داره که دور چهارمش انجام شده. تهران متوجه این شد که با تعلیق تحریم‌هایی که تا قبل از روی کار آمدن آقای رئیسی صحبت شده بود بین آقای عراقچی و مذاکره کنندگان غربی، مشکلات اقتصادی ایران حل نمیشه و برای اینکه بتونه در آینده دست پری داشته باشه که بتونه امتیاز بیشتری بگیره، از یک جهت غنی‌سازی رو شدت میبخشه، از جهت دیگه از نگاه روی کرد سعی میکنه که خیلی خودش رو مثل گذشته مشتاق نشون نده و از جهتی هم مذاکرات موازی با عربستان رو سعی بکنه به سمت جلو حرکت بده که در مورد خاورمیانه هم نقش مهمی بازی میکنه برای تهران.
تازه ترین تلاش ها برای مذاکرات احیای برجام نشان میدهد که روز پنجشنبه 22 مهر مقام های تهران و اتحادیه اروپا برای انجام گفتگوهای بیشتر در بروکسل مقر اتحادیه اروپا به توافق رسیدند. این توافق پس از ورود انریکه مورا معاون سرویس اقدام اتحادیه اروپا به تهران و دیدارش با علی باقری معاون سیاسی وزارت خارجه صورت گرفت. روز پنجشنبه همزمان با انتشار بیانیه وزارت خارجه ایران، سخنگوی جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفت که او منتظر پاسخ واشنگتن و تهران است تا از طرفین مذاکرات برجام برای برگزاری یک نشست دعوت به عمل آورد. در کنار همه اینها، وزارت خارجه عربستان سعودی روز جمعه 23 مهر ماه در بیانیه اعلام کرد فیصل بن فرهان وزیر خارجه این کشور در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران با آنها در مورد برنامه هسته ایران مذاکره کرده است. وزارت خارجه عربستان میگوید فیصل بن فرهان و رابرت مالی درباره تشدید تلاش‌های مشترک علیه آنچه نقض معاهدات بین المللی مربوط به توافق هسته‌ای توسط ایران خوانده شده گفتگو کردند. این در حالی است که همزمان مذاکرات عادی سازی روابط میان تهران و ریاض که در اواخر دولت حسن روحانی آغاز شد در دولت ابراهیم رئیسی نیز ادامه یافته است و طرفین به توافق‌های اولیه برای بازگشایی سفارت‌هایشان دست یافتند. دامون گلریز در مورد همزمانی این مذاکرات به رادیو فردا می‌گوید:
یکی از دلایل حمله‌ای که به صورت موفق و پهبادی و شگفت‌انگیز در سپتامبر 2019 به تأسیسات نفتی عربستان انجام شد، آرامکو، این هست که الان در حال حاضر همون عربستانی که اگه خاطرتون باشه آقای خامنه‌ای رو با هیتلر مقایسه میکرد و به دنبال این بود که در داخل ایران عملیات نظامی انجام بده، در حال حاضر به دنبال باز کردن سفارت و کنسولگری در مشهد هست، یا سخنانی که مطرحه که میخوان از تهران به سمت مکه جاده بکشن، جاده مستقیم بکشن، و موضوع یمن. و اهمیتش برای تهران این هست که تهران، دولت آقای رئیسی به دنبال این هست که بتونه توازن قدرتی رو با خروج امریکا از جنوب آسیا بتونه به وجود بیاره به نفع خودش. این خلأ قدرت رو تهران برای اینکه بتونه از طریق محور مقاومت خودش پر بکنه نیاز به این داره که بتونه به توافقات کلی بین اعراب و به خصوص عربستان برسه و از جهت دیگه مسئله هسته‌ای رو استفاده بکنه به عنوان یک دروازه‌ای که بتونه از نظر اقتصادی یک مقدار وضعیت رو بهبود ببخشه.
دولت ابراهیم رئیسی میگوید به مذاکرات احیای برجام باز میگردد، اما تنها بعد از مرور و بازبینی آنچه در مذاکرات قبلی گذشته است. در مقابل اخبار و گزارش‌ها حکایت از آن دارد که صبر و شکیبایی طرف‌های مقابل ایران در حال پایان است. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده بارها از تمایل دولت خود برای احیای توافق هسته‌ای با ایران سخن گفته است، اما واشنگتن در این حال در مورد طولانی شدن مذاکرات و از دست رفتن زمان هشدار داده و تأکید کرده است که این امر احیای برجام را دشوارتر می‌سازد.
رضا ولی‌زاده بود که گزارش می‌داد. اما از برجام بگذریم و بپردازیم به کرونا در ایران و حرف و حدیث‌ها و آخرین اخبار کرونایی همراه با کیانوش فرید.
وزارت بهداشت ایران در روزهای اخیر در حالی از روند کاهشی آمارهای ابتلا و جانباختگان خبر می‌دهد که جامعه پزشکی معتقد است همچنان شرایط بحرانی و شکننده است و هر گونه بی‌توجهی و عادی انگاری می‌تواند شرایط را وخیم کند. برخی پزشکان و مقامات وزارت بهداشت همزمان از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم در اوایل آبان ماه صحبت می‌کنند. در این میان بازگشایی‌های زودهنگام مدارس و دانشگاه‌ها یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا است. علیرضا ناجی، رئیس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، امروز در همین خصوص با تأکید بر اینکه تا وقتی موارد شناسایی روزانه به زیر 4 تا 5 هزار نرسد، خطر گردش بالای ویروس همچنان جدی است. او هشدار داد که تا زمان واکسیناسیون کامل همچنان خیزهایی را در پیش خواهیم داشت. بنابراین باید درباره بازگشایی مدارس و دانشگاه ها با طمأنینه اقدام شود. آقای ناجی در مصاحبه امروز خود به ابتلای افرادی که به مراسم اربعین رفتند و یا سفرهای خارجی و داخلی دیگر داشتند اشاره کرد و گفت علی‌رغم هشدارها محدودیت‌ها اجرا نمی‌شود. برای همین در حال حاضر هرچند یک افت در پیک پنجم دیده شده، اما همچنان گردش ویروس در کشور بالاست. پیش از این پیام تبرسی عضو کمیته علمی کشوری کرونا و رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشمری نیز به این نگرانی اشاره کرده و هشدار داده بود که علی‌رغم گسترش واکسیناسیون، بازگشایی ها و افزایش برخورد ها نظیر راهپیمایی های اربعین و مراسم های آخر ماه صفر و سفرهای شکل گرفته آخر هفته، شیوع بیشتر بیماری در روزهای آتی را شاهد خواهیم بود. محمد مهدی گویا رئیس مرکز مدیریت بیماری عفونت‌های واگیردار نیز در گفتگو با شبکه دوم تلویزیون جمهوری اسلامی هشدار داد که شرایط کرونایی دستخوش تغییر است و در مورد آن فقط میتوان 15 روز آینده را پیش بینی کرد. همچنین در آخرین اظهارات احمد وحیدی وزیر کشور آمده است که میزان رعایت پروتکل‌های بهداشتی به 45% رسیده و به گفته وزیر کشور با کوچکترین غفلت پیک ششم به دلیل سرما و احتمال بیماری‌های دیگر سخت‌تر از پیک پنجم آغاز خواهد شد. وزیر کشور بر قرنطینه هوشمند و محدودیت‌ها و اجباری شدن واکسن برای برخی از کسب و کارها تاکید کرد. پس از واردات واکسن‌های کرونا به ایران و سرعت گرفتن روند واکسیناسیون، شمار قربانیان کرونا در کشور دست کم بر اساس آمار رسمی کاهش یافته است. هرچند منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران این اعداد را واقعی نمی‌دانند و معتقدند این آمار را باید حداقل 2 برابر کرد. در حال حاضر با همه ادعاهای وزیر بهداشت و رئیس جمهوری، بر اساس گزارش‌های منتشر شده تنها نزدیک به 20 میلیون جمعیت ایران توانستند هر 2 دوز واکسن خود را دریافت کنند و این یعنی ایران تا رسیدن به ایمنی جمعی فاصله زیادی دارد. علیرضا ناجی نیز در مصاحبه روز جمعه 23 مهر ماه خود درباره درصد واکسیناسیون مورد نیاز برای یک ایمنی جمعی گفت با توجه به واریانت دلتا و کارایی واکسن‌هایی که در ایران تزریق شده، شاید برای اینکه ایران به ایمنی جمعی مناسب برسد، باید نزدیک به 90% جامعه واکسن را دریافت کنند.
اینم از کرونا و کیانوش فرید. اما مهری حاجی‌زاده، زندانی سابق سیاسی و از اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران که هم‌اکنون در آلبانی ساکنه، در 28مین جلسه دادگاه حمید نوری که متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی سال 67 درباره او شهادت داد که با او گفتگویی در این باره داشتم.
برادرم علی حاجی نژاد که 3 سال از من بزرگتر بود، متولد 1339، سال سوم دانشگاه کرج رشته ریاضیات، شهادت دادم که برادرم چجوری سال 60 که دستگیر شده توسط دادگاه انقلاب کرج با دادستانی ابراهیم رئیسی که اون موقع دادستان کرج بوده، بعد از اینکه بازجویی شده و شکنجه های زیادی شده بوده، ابتدا محکوم میشه به 8 سال زندان، بعد حکمشو بلافاصله عوض میکنن 10 سال زندان، بعد از اون یه مدتی در واقع در زندان قزلحصار بود حدود 1 سال خورده ای، و منتقل میشه به خونه های امن کرج که خونه های امن در واقع به خاطر این بوده که با دست باز هر چقدر میخوان شکنجه کنن و همه فشارش که روش آورده بودن از این جهت بوده که بهش میگفتن که با ما همکاری کن، چون یه دانشجوی فعال در کرج بوده، قصدشون این بوده که در واقع با اونا همکاری بکنه که تاثیر بذاره رو بقیه هواداره سازمان مجاهدین که بتونن اونا رو بشکنن. بین 8 الی 9 ماه در یک محل تاریک تنها، سرد، وسایل استحمام اینا که اصلا نداشته و از زیر شکنجه های خیلی شدید جسمی و روحی قرار داشته که بعد از اون تقل میشه به گوهردشت. در واقع از پاییز، آخر پاییز 63 برادر من در گوهردشت بود تا وقتی که در اونجا اعدام شد.
آیا برادر شما حکمی هم گرفته بود توی این مدتی که به هر حال در زندان بود یا حکمی نداشت؟
نه، هیچ کاغذی تحت عنوان عنوان حکم بهش نداده بودن، ولی بهش گفته بودن تو حکم 10 ساله، ولی وقتی اعدامش کردن 7 سال گذشته بود. تو دادگاه هم گفتم که مهر سال 67 تعدادی از مادرام، این جمله مادر من که جلوی گوهردشت جمع شده بودن و اصرار میکردن که سرنوشت بچه‌هاشون چی شده، به هر کدومشون یه چیزی گفتن. به مادر من گفتن برو 40 روز دیگه بهت میگیم که وضعیت پسرت چی شده. و در واقع 9 یا 10 آذر ماه بوده که یه پاسداری میاد در خونمون به مادرم میگه که تو قراره بری گوهردشت، خودت نرو، یه کسی دیگه از اقوامتو بفرست. و تاکید میکنه میگه یه مردی رو بفرست، که مادرم نگران میشه. خودش میگه که فکر کردم احتمالاً شاید بخوان جسدی به من تحویل بدن، اینجوری میگن. با کمک همسایه‌مون میرن و فردا روبرو میشه با 3 پاسداری که بهش میگن که پسرت رو اعدام کردیم، به دلیل اینکه دشمن جمهوری اسلامی بود اعدام شده. و یه کیسه‌ای جلوش میندازن، میگن اینم وسایلشه، که از تو وسایل یک پیراهن، یک شلوار و یک تناب از قسمتی که از گردنش باز شده بود، همون گرهش هم حتی توش بود، یعنی گرهی که به گردن طرف این اعدامی میزنن، به اضافه ساعت و عینک توش بود. و اینو به مادرم میدن، اونجا برافروخته میشه، بهشون اعتراض شدید میکنه، میگه که از خدا بترسید، چرا این جوانای بیگناه میکشید، چرا زجرکشش کردید. بعد یه کاغذ میذارن جلوش، میگن امضا کن که میری مراسمم نمیگیری براش. که مادرم دوباره همونجا به هم میریزه، بهشون میگه که برای کسی که تو راه امام حسین شهید شده مراسم نمیگیرن و من میرم براش مراسم جشن میگیرم و نه عزاداری. که بعد دیگه تهدیدش میکنم، میگن خودت هم منافقی، پاشو برو.
در طول این دورانی که برادر شما در زندان بوده، به هر حال قطعا خانواده شما یه تلاشایی رو کردند که با ایشون دیداری داشته باشن، آیا هیچ وقت دیداری بین خانواده شما و مقام های قضایی اون دوره اتفاق افتاده و به نوعی دیداری بوده یا تصویری از آقای نوری که امروز در این دادگاه داره محاکمه میشه و شما جزو شاکیانش هستید، آیا تصویری ثبت شده در ذهن مادرتون که برای شما نقل کرده باشن، یا خود شما تصویری از آقای نوری داشتید؟
من خودم چون سال 65 از ایران خارج شدم، اون سالی که من در گوهردشت بودم نوری احتمالاً اونجا نبوده چون من ندیده بودمش، ولی مادرم به خاطر ملاقات‌های متعددی که برادرم قطع ملاقات می‌شد و پیگیری می‌کرد که بهش ملاقات بدن، دقیقاً در خرداد 67 رو مشخصاً یادش بود که وقتی میره اونجا اعتراض می‌کنه با خواهر محمد رضا حجازی، اونم یکی دیگه از زندانیان قتل عام شده است که از بچه‌های کرج بودنم، و وقتی که اونجا به مادرم میگه صبر کن الان حاجی ناصریان میاد، به مادرم تهدید میکنه، میگه پسرت آدم نشده، ملاقات نخواهد داشت. همراه ناصریان 2 نفر دیگه بود، چون مادرم اسامی رو نمیتونست تشخیص بده، ولی ناصریان مشخصا تو ذهنش مونده بود. و بعد وقتی مشخصات رو به یکی دیگه از زندانیانی که از قتل عام زنده مونده بود و به مادرم سر زد گفته بود، اسم اون زندانی که زنده مونده بود ولی بعدن سال 70 یا 72 دقیق من نمیدونم اعدامش کردن مجددن، اسمش بوده محمد سلامی، که این محمد سلامی از زندان گوهردشت زنده مونده، آزاد شده بود، سراغ مادرم رفته بود، سر زده بود به خونه ما. وقتی مادرم مشخصاتی گفته بود، محمد سلامی این جمله‌ای که گفته بود این همون حمید عباسی مغان گفت نوری، من هر کجا ببینمش میشناسم چون صورتش مشخصه، اون دیگری هم لشکریه. یعنی مادرم مشخصات رو از قول اون به من منتقل کرد که حمید عباسی در واقع مادرم باش برخورد داشته.
مهریه حاجی زاده از شکات پرونده حمید نوری بود که در این باره با ما صحبت میکرد. اما گوش هامون رو بسپریم به شهرام میریان، همکار ما در آلمان، که برامون میخواد از آوایی بگه که همواره مرا میخواند.
کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور، 11 سال است در آلمان زندگی می کند. دانش آموخته رشته موسیقی از دانشگاه هنر تهران است. ساز سنتور را از نوجوانی در مکتب فرامرز پایور و آهنگسازی را نیز نزد فرهاد فخرالدینی فرا گرفته. آقای مسیبی رشته جامعه شناسی موسیقی را در آلمان به پایان برده و در حال حاضر سرگرم نوشتن تز دکترای خود در رشته موسیقی شناسی اقوام است. از 8 سال پیش به این سو با شماری از گروه‌های چند ملیتی در آلمان همکاری داشته که یکی از آنها گروه 12 نفره جاز در شهر دورتموند است که بزرگترین جایزه موسیقی غرب آلمان را به دست آورد. کیومرث مسیبی در کنار تدریس و برگزاری کنسرت تاکنون 3 آلبوم موسیقی هم در آلمان منتشر کرده که تازه ترین آن آوایی که همواره مرا می‌خواند نام گرفته و این هنرمند در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای آن اینطور گفته:
با هر قطعات بنا به اون آنسامبلی که قرار بود اجرا بشه تعداد نوازنده ها مختلف بود که خب البته مثلا 2 تا 3 تا قطعه رو به صورت کامل اگر بخوایم حساب بکنیم 15 نفر نوازنده اجرا کردنش که ارکستر کامل هستش. در واقع قطعاتی که در این آلبوم اجرا شده آثار آهنگسازی من هست. وقتی که ما صحبت از آهنگسازی میکنیم در واقع ایده من هستش. این ایده من میتونه کاملا مختص به ایران باشه، یعنی ملودی باشه که کاملا از فضای موسیقی ایرانی اومده باشه، میتونه برگرفته از تلفیق دو تا هنر مختلف باشه، دو تا فرهنگ مختلف باشه. اما با توجه به سالهایی که خارج از ایران بودم و همکاری با فرهنگ‌های مختلف و موسیقی‌های مختلف، این تاثیر رو آهنگسازی من گذاشته. اما اینکه چرا من با ارکستر اینا رو ضبط کردم، در واقع اون ایده‌ای که توی ذهن من بود وقتی که اون ملودی رو ساخته بودم فکر می‌کردم که احتیاج داریم که یک ساز دیگه این رو تکمیلش بکنه و همین فضای ارکستریش رو بزرگتر کرد.
در سومین آلبوم کیومرث مسیبی، آهنگساز و نوازنده ساز سنتور به نام آوایی که همواره مرا می‌خواند 8 قطعه از آثار او به وسیله 3 گروه متشکل از 15 هنرمند اجرا شده. به تازگی یک برنامه بزرگ فرهنگی هم با عنوان هفته 35 موسیقیدان مهاجر در اروپا در شهر کلن آلمان برگزار شد که کیومرث مسیبی در شکل گیریان نقشه پررنگی داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و اما بپرزیم به فوتبال. فردا پرسپولیس و الهلال ساعت 9:30 شب به وقت ایران مقابل هم سفارایی میکنند، بازی که چاشنی سیاست هم باید ازش جدا ندونست و میشه گفت سیاست با فوتبال اینجا در کنار هم قرار دارند. گفتگوی رو داشتم با امیر خسروجدی، روزنامه‌نگار ورزشی، و از او در این باره پرسیدم.
الان عربستان و ایران دارن در زمین سیاست بازی میکنن. همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم به گفته مقامات دو کشور مذاکرات سیاسی ادامه داره، چون با هم بسیار مشکل داره. اما بحث ورزشی قطعا بازی های تیم های ایرانی با عربستانی جدا از سیاست نیست. چرا؟ از زمانی که سفارتخانه دو کشور بسته شد و رابطه دیپلماتیکی وجود نداشت و نداره، تیم های هر دو کشور دارن در زمین ثالث بازی کنن. بازیکنان پرسپولیس هم دارن اشاره میکنن که چرا ما باید بریم در عربستان بازی کنیم، چرا ما نباید میزبان باشیم، چرا از ما گرفته میشه. و در نهایت خواهم عرض بکنم که این اتفاقات در زمین دیپلماسی میفته، دیپلماسی که ایران ازش بی‌بهره است، مقامات سیاسی، مقامات ورزشی. و تو همین سفر پرسپولیس به عربستان هم دیدید که یه مسئله بسیار ساده که میشه راحت حل بشه، کادر فنی و بازیکن پرسپولیس بیش از 5 ساعت در فرودگاه سرگردان بودن و یه روز تاخیر به عربستان رفتن. همین میتونه یه مشکلاتی درست شه، چون در عربستان رو بعد در هواپیما باشن، یک روز بعد در قرنطینه باشن و عملا پرسپولیس یک روز کامل از دست داد.
آقای خسروجدی، حالا جدای از اون مسائل فنی بازی رو اگر بهش نگاه کنیم، پرسپولیس با تیمی داره روبرو میشه که استقلال ازش شکست خورد و یه مقداری صحبت از اینه که تیم قدرتمندیه. شرایط پرسپولیس در این بازی چگونه خواهد بود با توجه به اینکه در عربستان بازی میکنه و شرایطی هم که شما تصویر کردید از مسئله مقداری سیاسی بودن روابط دو کشور که تأثیرش رو بر ورزش هم گذاشته؟
من خدمت شما عرض بکنم، خب این در نهایت ال کلاسیکو فوتبال آسه، دو رقیب دیرینه پرسپولیس الهلال ساریان سال با هم بازی کردن، هم پرسپولیس برده هم الهلال برده. بازی الان به این شب به این دلیل اهمیت داره که هر تیمی که بوازه قطعا رقابت ها رو تک میکنه و عربستانی ها میزبانن. 100% بلیت فروشی ورزشگاه رو فروختن و این نکته مثبتی مثل تیم عربستانی باشه. اما نمیخوام از ارزش ها و قدرت نمایی ارهلا کم بکنه، اما استقلال هم در مقابل همین تیم بازیگرد اگر یه شرایط درست باشه، اگه کادر فنیش بهتر عمل میکرد، همین الهلال هم میتونست الان جاشو به استقلال بده و الهلال نباشه. اما پرسپولیس نکته که بسیار اهمیت داره، تیمی هستش که بدون تردید در ایران بهترین تیم الان از نظر سازماندهی، از نظر شرایط بازی. و اونها یه بازی خوب تدارکاتی رو هفته قبل مقابل سپاهان داشتن و به نظر من اونها میرن برای برد، چون میدونن چیزی برای از دست دادن ندارن و همین سرگردانی یک روز و یه جورایی حملیت بیشتر بازیکنان کادر فنی پرسپولیس میتونه کمک کنه. اما دور از نظرم نیست که الهلال با اون همه بازیکن، با مربی پرتغالیش، با میلیاردها میلیون ها دلاری که هزینه کرده، کمتر به قهرمانی فکر میکنه. به نظر من هر تیم کمتر اشتباه بکنه، هر تیم بتونه از فرصت ها استفاده کنه و باهوش‌تر باشه، میتونه برنده باشه. من شرایطو برای الهلال بهتر میدونم، اما پرسپولیس هم تیمی هست که نشون داد در مسابقات سخت کار بسیار خوبی میتونه انجام بده.
امیر خسروجردی بود، روزنامه‌نگار ورزشی در لندن، که با ما گفتگو می‌کرد. امیدواریم که نتیجه بازی پرسپولیس ایران و الهلال عربستان نتیجه خوبی باشه برای همه ایرانی‌ها. شبتون خوش.
از کارگران با کارگران، کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. در گزارش این هفته، تجمع معلمان در 50 شهر ایران برای اجرای لایحه رتبه بندی و بهبود معیشت فرهنگیان بازنشسته بررسی خواهد شد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به بخش نخست اخبار گوش کنید. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. حدود 400 تن از کارگران بازنشسته شرکت مخابرات راه دور شیراز برای دریافت معوقات 15 ساله خود در مقابل استانداری فارس تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آنها خواستار پرداخت 250 میلیارد تومان طلب 1500 کارگر بازنشسته این شرکت شدند که از سال 85 تا کنون پرداخت نشده است. به نوشته ایلنا، ابراهیم رئیسی سال گذشته هنگامی که رئیس قوه قضاییه بود در سفر به شیراز و دیدار با نمایندگان بازنشستگان، دستور بازگشایی شرکت مخابرات راه دور و رسیدگی به مشکلات بازنشستگان را داده بود، اما تاکنون هیچ یک از آنها اجرا نشده است. جمعی از کارگران پیمانکاری معدن زغالسنگ کرمان روز پنجشنبه و پس از 17 روز اعتصاب در شهرستان زرند، در اعتراض به بی‌توجهی مسئولان به مشکلاتشان، همراه با خانواده‌های خود در مقابل استانداری کرمان تجمع کردند. آنها خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسانسازی دستمزدها هستند. هفته قبل هم کارگران همراه با همسران و فرزندان خود راه پیمایی کردند، اما نیروی انتظامی با ماشین‌های آب‌پاش آنها را متفرق کرد. در این ارتباط نیز فیلمی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که لحظه استفاده نیروی انتظامی از ماشین‌های آب‌پاش را نشان می‌داد. به گفته تشکل‌های کارگری، در این برخورد یک زن و یک کودک زخمی شدند، اما تاکنون مقام‌های جمهوری اسلامی در این مورد سکوت کردند. کارگران خطوط و ابنیه فنی منطقه آذربایجان در خطوط ریلی شهرستان‌های سلماس، جلفا، آذرشهر، مرند و عجبشیر برای چند روز اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران اعتصابی خواستار پرداخت 2 ماه دستمزد و معوقات بیمه‌ای و اجرای طرح همسانسازی شدند. کارگران خطوط و ابنیه فنی در مناطق مختلف ایران طی سالیان اخیر بارها در اعتراض به شرایط کاری و معیشتی خود اعتصاب کردند. کارگران خدمات شهری اصفهان در مقابل ساختمان مرکزی شهرداری اعتصاب و تجمع کردند. کارگران شهرداری به سطح پایین دستمزد و مشکلات معیشتی در مقایسه با 10 ساعت کار اعتراض داشتند.
اعتراضی کارگران خدمات شهرداری مرکزی اصفهان 27400 نسبت به حقوق 5 میلیون تومانی از ساعت 1 شب تا 11 فردا ظهر.
دستمزد ماهانه این کارگران حدود 5 میلیون تومان است که نزدیک به حداقل دستمزد ماهانه کارگران متأهل مشمول قانون کار است. بر اساس آمارهای رسمی، سبد معیشت در ایران بیش از 11 میلیون تومان است. این در شرایطی است که تشکل‌های مستقل کارگری معتقدند سبد معیشت بالاتر از این رقم رسمی است. کارگران کارخانه سیمان جوین در استان خراسان رضوی در اعتراض به آنچه بدعهدی کارفرما نامیدند دست کم 2 روز اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران در دی 99 و اردیبهشت سال جاری به اجرا نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اعتراض کردند و خواستار اجرای آن شدند. آنها گفتند در پی مذاکرات اعضای شورای کارگری با کارفرما تصمیم گرفته شد 1 میلیون تومان علل حساب به ازای هر سال به کارگران تا زمان اجرای طرح پرداخت شود، اما این مبلغ پرداخت نشده است. مشکل دیگری نیز وجود دارد و اون اینکه به گفته این کارگران برخی از همکارانشان سابقه 10 سال کار دارند، اما کارفرما با آنها قرارداد 18 یا 20 روزه امضا کرده است. در این حال 300 کارگر کارخانه سیمان جوین خواستار دریافت حق اولاد و اضافه کاری هستند. در مقابل محمود رضا تاجیک عضو هیئت مدیره کارخانه سیمان جوین درباره مدت زمان قراردادها به ایلنا گفت زمان قراردادها بلند مدت است و اگر کارگری تخلف کند مدت زمان قرارداد کوتاه می شود. او درباره آنچه تخلفات نامید توضیح نداد و تنها گفت مدت زمان قرارداد کارگران متخلف برای کنترل اوضاع کوتاه می شود. معلمان شاغل و بازنشسته روز پنجشنبه در 50 شهر ایران تجمع‌های اعتراضی برگزار کردند. این تجمع‌ها از جمله در تهران، کرج، اردبیل، عراق، ملایر، مریوان، کرمانشاه، زنجان، داراب، کرمان، شهر کرد، بندرعباس، بوشهر، علی گودرز، یاسوج، ملایر، بندرعنزلی و جهرم برگزار شدند. معلمان در تبریز شعارهایی سر دادند که با هم می‌شنویم. همچنین در سقز و در قم در اهواز نیز جمعی از فرهنگیان در مقابل مرکز رادیو و تلویزیون استان خوزستان تجمع کردند که با دخالت پلیس به پایان رسید.
بابا من دارم میرم اسنپ کار میکنم. من دانش آموز خودم رو دارم سوار میکنم.
به گزارش کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اما معلمان به سمت اداره کل آموزش و پرورش استان رفتند و در آنجا تجمع کردند. در همدان معلمان سرودی را بر وزن سرود یار دبستانی خواندند. در همین حال در شهرهای دیگری از جمله خرمشهر، تاکستان، ایلام، سنندج، فریدون کنار، شیروان، اندیمشک، قزوین، نوراباد ممسنی، جوانرود، مشهد، سلسله، بهبهان، اصفهان، ساری، پل دختر، رشت و بروجرد هم تجمع‌های اعتراضی برگزار شدند. معلمان در خرم‌آباد شعار دادند. و در بندرعباس
معلم زندانی آزاد باید گردد.
معلم زندانی آزاد باید گردد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
فرهنگی می‌میرد، تبعیض نمی‌پذیرد.
مسعود کردپور سردبیر آژانس خبری مکریان درباره این تجمع ها می گوید
تعداد زیادی از فرهنگیان و معلمان در سراسر کشور و در بیشتر شهرها به این فراخوان لبه گفتن و تجمعات در روبروی ادارات آموزش و پرورش برگزار شد برای پیگیری البته مطالباتی که اعلام شده و سالهاست پیگیر هستند. خواستهای معلمان اکثرا خواستهایی هستش که مربوط به وضعیت اقتصادی هستش که وضعیت اقتصادی معلمان و اقشار آسیب پذیر بسیار بد شده، تورم بسیار بالا رفته، بالای 50%، وضعیت اقتصادی به شدت سقوط کرده، بر همین اساس برای نزول کمتر در واقع برای برابری حقوق با میزان تورم تجمعات برگزار شده و خواستار افزایش حقوقشون هستند بتونند از زیر خط فقر در بیان. تعداد شرکت کنندگان در اکثر شهرها بسیار زیاد بودن و مطالباتشون رو اعلام کرده.
در این حال به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، رادا مردانی فعال صنفی معلمان و دانشجوی زندانی سابق پس از پایان تجمع فرهنگیان در تهران مورد حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت. آنها ضمن ضرب و شتم او تلاش داشتند این فعال صنفی را بازداشت کنند، اما با تلاش و ممانعت سایر معلمان به ویژه معلمان زن موفق نشدند. سخنان محمد حبیبی سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که چندی پیش از وزارت آموزش و پرورش اخراج شد را درباره تجمعهای معلمان میشنویم.
در این تجمعات در برخی شهرها به ویژه در اهواز و شهر تهران حضور نیروهای امنیتی و لباس شخصی بسیار پررنگ بوده. همکاران گزارش دادن که بعضن برخی گوشی ها و دوربین هایی که همکاران به همراه داشتن رو نیروهای امنیتی چک می‌کردن و به صورت فراگیر و از نزدیک از چهره‌های همکارانی که در تجمع حضور داشتن تصویربرداری می‌کردن. در واقع به نظر میاد به نوعی هدف ایجاد ترس و وحشت رو دنبال می‌کردن. با این حال یکی از نکات مهم این تجمع مثل سایر تجمعات قبلی که در این مدت انجام شده حضور چشمگیر و فراگیر معلمان زن در این تجمع بوده که به نوعی بخش عمده ای از افراد تجمع کننده در این ماهای اخیر و همکاران خانوم تشکیل میدن.
فرهنگیان ایران چه مطالباتی دارند که برای تحقق آنها به خیابان‌های شهرها آمدند؟ در این ارتباط یکی از فرهنگیان در مریوان قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران را قرائت کرده که بخشی از آن را می‌شنویم.
ما در حالی بنا بر فراخوان شورای هماهنگی همسو با سایر فرهنگیان شاغل و بازنشسته کشور تجمع کرده‌ایم که بیش از هر زمان دیگر زندگی و معیشت معلمان در تنگناست. وضعیت آموزش فرزندان این سرزمین به انحراف رفته است. تعلیم و تربیت فرزندان این سرزمین قربانی چپاول و غارت منابع ثروت این کشور شده است. ما اینجا گرد آمده ایم که بگوییم لایحه رتبه‌بندی بارگذاری شده در مجلس مورد قبول ما نیست و همانطور که در نامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی پنجم ایران به نمایندگان مجلس آمده است خواستار تغییر آن هستیم. میبایست حقوق و مزایای هر فرهنگی حداقل 80% حقوق و مزایای اعضای هیئت علمی دانشگاه باشد. ما با افزایش ساعتکار معذب از 24 ساعت به 30 ساعت شدیداً مخالفیم. همچنین ما در اینجا گرد هم آمده ایم تا از حقوق بازنشستگان دفاع کنیم. ما خواستار اجرای کامل قانون مدیریت خدمات کشوری هستیم و تأکید می کنیم همزانسازی بازنشستگان باید به صورت کامل اجرا کرده و به بدهکاری دولت به آنان پرداخت شود. ما در حالی بر حقوق قانونی بازنشستگان تأکید می کنیم که متاسفانه با توجه به نرخ روزافزون تورم و کاهش ارزش پول ملی بازنشستگان سال 99 هنوز پاداش پایان خدمت خود را دریافت نکردند.
در این ارتباط به گزارش خبرگزاری فارس، قاسم احمدی لاشکی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش، اعلام کرد هنوز میزان دقیق ارتقای ارقام احکام حقوقی فرهنگیان مشخص نشده است. پیشتر محمد رضا احمدی، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفته بود که برای اجرای لایحه رتبه بندی معلمان بودجه 30,000 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده است. اما همین بودجه کمتر از نصف میزانی است که معلمان خواهان برخورداری از آن هستند. در همین حال بر اساس قطعنامه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، برخورداری دانش آموزان از آموزش رایگان، عادلانه و با کیفیت و تهیه واکسن مورد تایید سازمان بهداشت جهانی و توزیع ماسک و الکل از مطالبات مطرح شده فرهنگیان برای دانش آموزان و معلمان بوده است. این شورا با اشاره به اینکه دست کم 3 میلیون کودک از آموزش مجازی به دلیل دسترسی نداشتن به امکاناتی مانند تبلت، گوشی هوشمند و اینترنت محروم بودند، خواستار تأمین رایگان این امکانات برای همه از جمله دانش آموزان مناطق محروم شد. در این قطعنامه همچنین تأکید شد که وظیفه دولت است که امکانات آموزش مجازی را برای تمام معلمان فراهم کند. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتقاد از ادامه برخورد نیروهای امنیتی و دستگاه قضایی به شکل احضار، پرونده سازی، بازداشت و اخراج فعالان صنفی نوشت که ضمن محکوم کردن این اقدامات غیرمسئولانه، خواستار توقف احضارها، بسته شدن پرونده‌ها، آزادی معلمان دربند و بازگشت به کار معلمان اخراج است. این شورا نوشت حاکمیت به جای بگیر و ببندها و تهدیدها باید در قبال فرهنگیان شاغل و بازنشسته پاسخگو باشد و مطالبات معلمان را محقق کند و بداند که نمیتواند با احضار، پرونده سازی، زندان و اخراج این مطالبات را متوقف کند. در قطعنامه شورا با اشاره به اینکه مربیان پیش دبستانی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی امنیت شغلی ندارند، گفته شد که برابر قانون اساسی اشتغال حق همه شهروندان است. شورا همچنین خواستار پایان استثمار معلمان خرید خدمات آموزشی و خودداری از امنیتی شدن جو فعالیت‌های مسالمت آمیز و دلسوزانه اصناف شد و نوشت تنها راه رهایی از فقر، بدبختی و انحطاط اخلاقی، اقتصادی و اجتماعی و نیز برون رفت از انزوای بین المللی همبستگی و همصدایی است. در این حال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از تمامی مطالبات معلمان و فرهنگیان بازنشسته حمایت کرد و اعتراض و اعتصاب را حق مسلم مزد بگیران دانست.
شنونده کارنامه هستید. مجله درباره کارگران.
بخش دوم اخبار را می‌شنوید. پایگاه اطلاع رسانی دولت خبر داد که در جلسه‌ای با شرکت معاون اول رئیس جمهور و دادستان کل کشور تصمیم گرفته شد تا مدیریت شرکت نیشکر هفت‌تپه از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی واگذار شود. در این ارتباط معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دفاع از این واگذاری، تعویق در پرداخت دستمزدها، پرداخت نشدن حق بیمه و قطع بیمه‌های تامین اجتماعی و درمان از ابتدای مهر ماه را از جمله مشکلات شرکت دانست. احمد خانی نوذری گفت که قرار شد حق بیمه کارگران به مدت 2 ماه تمدید شود و بیمه های درمان این افراد معتبر باشد. در این حال کانال مستقل کارگران هفت‌تپه پیام هایی از کارگران این شرکت را منتشر کرد که در آنها انتقادهای زیادی از این واگذاری انجام شده است. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه هم با انتقاد از این تصمیم دولت نوشت که این اقدام برخلاف قانون تجارت و ثبت شرکت‌ها و بدون تحویل رسمی شرکت از بخش خصوصی به دولتی انجام شده است. نظر پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، درباره موضوع واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه را می‌پرسم.
اونچه که در هفت‌تپه و در بحث تعیین تکلیف شرکت رخ داده به نظر یک ابهام و یا حتی تناقض‌هایی در اون دیده میشه و البته کارگران نیشکر هفت‌تپه هم به درستی متوجه نوعی فریبکاری دستگاه حاکم در این مسئله شدن و تردیدها و نگرانی‌های جدی و اساسی دارن و بقیه بخشی از کارگران نباید به این تغییر و تحول خوشبین بود و در واقع اون رو تلاشی در جهت شکستن اعتصاب و خاموش کردن صدای اعتراض خودشون میدونن. چیزی که در هفت‌تپه از مدت‌ها پیش خواست کارگران بوده واگذاری مالکیت شرکت به دولت و مدیریت دولتی شرکت تحت نظارت کارگران بود، اما الان ترفندی که در این تغییر به کار بسته شده واگذاری مدیریت شرکت به صورت پیمانی به شرکت توسعه نیشکر خوزستانه و این خب با خاص کارگران منافات داره و در حقیقت دولت در این مرحله فقط عاملیت شرکت رو تعیین کرده و نه مالکیت اونو. بهمن سال 98 رئیس وقت سازمان خصوصی سازی از روش‌های جدید در واگذاری و فروش بنگاه‌های دولتی خبر داد که یکی از این روش‌ها و متدهای جدید همین موضوع پیمان مدیریت و یا واگذاری مدیریت شرکت‌ها به شکل پیمانکاریه و در اصل ماجرا یعنی سیاست‌های خصوصی سازی تغییر ایجاد نمیشه و تنها شیوه‌ها عوض شده و این موضوع همچنان سایه خصوصی کردن شرکت‌ها رو بالای سر کارگر نگه می‌داره. مدیر عامل توسعه نیشکر هم که در بین کارگران هفتت به حضور پیدا کرد از طولانی بودن مراحل انتقال مالکیت گفت و عنوان کرد که در حال این موضوع یک سیر و روند قانونی داره که باید طی بشه و این نشون میده که هنوز متولیان مسئله به دنبال خرید وقت هستن و به هر دلیلی نمیخوان تکلیف این شرکت بر کارگران اون رو برای همیشه روشن و مشخص کنن و موضوع رو به آینده و سیر قانونی مسئله حواله میکنن و تنها وعده میدن که مشکلات برطرف میشه. و موضوعی که نگرانی کارگران هفت‌تپه رو تشدید کرده همین وعده‌هایی است که در ایران هیچ ضمانتی برای اجرا و عملی شدن اونها وجود نداره و اصولاً در طی 14 گذشته کشور با همین روش وعده و وعید اداره میشه و اداره شده.
آقای شجیراتی همچنین میگوید
در رأی سلب مالکیت اسد بیگی از نیشکر هفت‌تپه گفته شده بود که مالکیت شرکت به سازمان ایدرو منتقل شده و خب ایدرو که مطابق اساسنامه‌اش وظیفه سرمایه‌گذاری و مدیریت بر حوزه‌های انرژی و کشاورزی و کشتی‌سازی و خودروسازی و راه آهن رو بر عهده داره می‌بایست مطابق اون رأی اداره شرکت رو رأساً بر عهده بگیره و الان مشخص نیست که با در واگذاری پیمان مدیریت هفت‌تپه به شرکت توسعه نیشکر ایدرو چه تصمیم و به عبارتی چه خوابی برای آینده هفت‌تپه دیده. از طرف دیگه اگر این تغییر و تحول در همین سطح مدیریت شرکت اون هم به شکل پیمانی باشه طبیعیه که پیمانکار برای تعمیرات و نوسازی تجهیزات اقدامی نخواهد کرد و از اونجایی که این شرکت به دلیل قدیمی بودن ماشین‌آلات و تأسیسات تولید نیاز به اوورهال و نوسازی اساسی داره بنابراین مشکلات تولید همچنان به طور جدی باقی خواهند ماند. نکته اینجاست که مدیر عامل توسعه نیشکر هم به طور ضمنی به این موضوع اشاره کرده و گفته که محصول نیشکر رو بعد از بهره برداری برای تبدیل به شکر به واحدهای دیگه منتقل میکنیم و این موضوع از اونجایی که هنوز تکلیف کارگران فصلی، کارگران اخراجی و نوع قراردادهای کارگران مشخص نشده این نگرانی رو به دنبال خواهد داشت که با خارج شدن بخش کارخانه از این چرخه اولا راه برای اخراجهای بیشتر به بهانه چابکسازی و این دست موارد باز بشه و اون چیزی که میتونه مانع تصمیمات نامشخص برای آینده این شرکت باشه ادامه مطالبه گری کارگران شرکت در قالب احیای تشکل مستقل خودشون است که از اون طریق نظارت و دخالت مستقیم خودشون رو بر روند فعالیت شرکت بتونن تضمین و حفظ کنن.
همزمان با اعتصاب و تجمع‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه، سخنگوی قوه قضاییه صدور حکم 20 سال حبس جزای نقدی بر رد مال برای امید اسدبیگی، مالک سابق این شرکت را تایید کرد. به گفته ذبیح الله خداییان، در پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری نیشکر هفت‌تپه، مهرداد رستمی چگینی متهم ردیف دوم نیز به تحمل مجازات مشابهی محکوم شد. تعدادی از متهمان نیز محکوم به زندان شدند. شرکت نیشکر هفت‌تپه با 24 هزار هکتار مساحت در بهمن سال 94 در قبال پیش پرداختی 6 میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی چگینی واگذار شد. کارگران نیشکر هفت‌تپه در اعتصاب‌ها و تجمع‌های خود خواستار لغو مالکیت خصوصی شرکت، رسیدگی به پرونده سوء استفاده 1.5 میلیارد دلاری و پرداخت دستمزد موقعی خود شده بودند. آنها در ماه‌های گذشته همچنین خواستار بازگشت به کار همکاران اخراجی، امضای قرارداد کار با کارگران فصلی و دفع آفات و لغو حکم زندان فرزانه زیلابی وکیل مدافع خود شدند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به اینکه بودجه سال جاری 300 هزار میلیارد تومان کسری دارد، نوشت که این میزان برای سال آینده افزایش می‌یابد. به نوشته وبسایت تجارت نیوز، این مرکز به دولت ابراهیم رئیسی پیشنهاد کرد که برای حل مشکل کسری بودجه اصلاحات ساختاری انجام دهد. بر اساس این گزارش کنترل هزینه‌های غیر ضروری شامل شناسایی و حذف مخارج غیر ضروری و ناکارآمد دستگاه‌های اجرایی از اقداماتی است که دولت رئیسی می‌تواند انجام دهد. پیشنهاد دوم مرکز پژوهش‌های مجلس آن است که دولت ضریب رشد دستمزد در بودجه‌های سنواتی را کاهش دهد و جلوی گسترش مستخدمین و حقوق بگیران دولت را بگیرد. این راهکارهای پیشنهادی در شرایطی داده شده که به گزارش رسانه‌ها و تشکل‌های کارگری و صنفی تورم افزار گسیخته و سیر سعودی قیمت کالاها به ویژه اقلام ضروری موجب کوچک و کوچکتر شدن سفره‌های کارگران و مزدبگیران و نیز بازنشستگان شده است. پیش از این نیز در سالیان گذشته هواداران پایین نگه داشتن دستمزدها مشابه این استدلال‌ها را داشتند. اما این سیاست به رغم آنچه از سوی فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی سرکوب مزدی نام گرفته است، تنها به فاصله زیاد دستمزدها با خط فقر یا سبد معیشت منجر شد. نظر احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در استکهلم سوئد را می‌پرسم.
اگر مشکل ناترازی عدم تعادل بودجه ایران مربوط باشه به یک فرار و معافیت مالیاتی و دو اون هزینه های رانتی، مشکل اینجاست و الا سرکوب دستمزدها و حقوق ها همونجوری که هم در عرصه ایران هم در عرصه کشورهای دیگه نشون داده شده که باعث کارآمدی بودجه نمیشه، بلکه از اون جهت که تقاضا رو کاهش میده رکود رو دامن میزنه. کما اینکه هم تجربه کشورهای دیگه اینو نشون میده، هم که همین تجربه الان یکی از دلایلی که بسیاری از مؤسسات الان فروششون کاهش پیدا کرده، الان تقاضا برای مواد غذایی، برای مسکن، سایر اون چیزایی که ضروریه در زندگی کاهش پیدا کرده به خاطر همین سرکوبه و همین خودش دامن زده به رکودی که الان اقتصاد ایران را در چنبره خودش داره. جلوگیری از افزایش دستمزدها یا به عبارت صحیح‌تر افزایش قدرت واقعی خرید نیروی کار که اکثریت جامعه رو تشکیل میده، خب این باعث میشه که تقاضای عمومی کاهش پیدا کنه و این یکی از دلایل رکود در اقتصاد ایرانه و طبیعیه که این به اصطلاح رکود که الان ما سالهاست که شاهدش هستیم، خودش باز یکی از دلایل هم کسر بودجه است و هم دلیل اینه که ما اشتغال نداریم و مشکل اشتغال دامنگیر جامعه شده. خب یکی از دریافت کنندگان جایزه نوبل که در عرصه بازار کارم فعال بوده و تحقیق کرده نشون میده که از قضا سرکوب دستمزدها باعث رونق اقتصادی نمیشه، بلکه به رکود دامن میزنه و از اون جایی که کاهش قدرت حقیقی اکثریت جامعه یا نیروی کار موجب رکود میشه، طبیعتاً امر مطلوبی نیست. اگر قرار از سیاست گذاری بشه، میباید سیاست گذاری در جهت کاهش درآمدهای مربوط یا توزیع بودجه به نهادهای رانتی باشد که حاکمیت البته گویا قرار نیست چنین کاری رو بکنه.
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه با انتشار بیانیه تشکل‌یابی آگاهانه کارگران را تنها راه پیگیری و کسب مطالباتشان دانست. این تشکل کارگری اشاره کرد که در جمهوری اسلامی ایران حق تشکل‌یابی مستقل را جرم و امنیتی می‌دانند. سرکوب تشکل‌های مستقل در دستور کار قرار دارد و موانعی در مقابل تشکل‌یابی کارگران ایجاد می‌شود. سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همچنین تاکید کرد که وجود تشکل‌یابی متنوع کارگران حتی در یک واحد کارگری نباید به رقابت میان کارگران تبدیل شود، بلکه حق تمام کارگران در هر محیط کاری است که تشکل مطلوب و مستقل خود را ایجاد و برای منافع مشترک همکاری کنند. به اعتقاد این تشکل کارگری، حضور کارگران در تصمیم گیری ها و درک منافع کارگری و مبارزه برای کسب مطالبات بیش از عنوان تشکل اهمیت دارد. اما نام تشکل هم باید متناسب با محتوا و عملکرد تشکل انتخاب شود. غلامرضا غلام حسینی، عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ساکن کانادا، با تایید متن بیانیه عقیده دارد.
اولین دستاوردش اینه کارگران متشکل میشن و میدونن که یه جایی هستش که مشکلاتشون رو برن اونجا عنوان کنن و پیگیر باشن و نفراتی هستن اونجا که پیگیر نیازهای کارگران هستن و بس بر سر اینه که متاسفانه بخشی از اپوزیسیون چپ و یا چپایی که خیلی خودشون رو رادیکال هم میدونن، میان که جنبش سندیکالیستی جنبش رفرمیستیه. با توجه به اینکه شرایط ایران رو میدونن، میدونن که طی قرون و اعصار همیشه کارگران در ایران تحت سلطه چکمه های مامورین دولتی بوده، این تفکر رو من نمیدونم چگونه بس و گسترش میدم. میگن که رفرمیسته، خب آیا به وجود اومدن رفرم در هر جامعه ضرر داره؟ به نظر من تشکل کارگری نفع، همون که گفتم اولین نفعش برای کارگران متشکل شدنشونه در یک واحدی، و این متشکل شدن مصمم میکنه کارگرانی که پیگیر حقوقشون باشن، چون دیگه تنها نیستن، یه مجموعه، یه سلسله مراتب کشوری به وجود میاد. این سلسله مراتب کشوری قطعا مورد سلسله مراتب بین المللی در جاهای دیگه میخوره. شما فرض کنید که این سالیان گذشته اگر در کشور ایران تشکلات کارگری مستقلی بود، تا حالا اگر 10 اعلامیه و یا 10 تا رأی جریمه در سازمان کار علیه دولت صادر شده بود، دولت میتونست به این راحتی در حیطه کار تاخت تاس کنه؟ من فکر میکنم نه، چون من خودم شاهد یک اتفاق اینچنینی بودم که در سال 2013 سازمان جهانی کار دولت ترکیه رو به خاطر رعایت نکردن بخشی از موارد ایمنی در معادن اون کشور جریمه کرد، و این جریمه کردن باعث شد که یه تغییراتی در این موضع دولت نسبت به اون کارگران بخش معدن اتفاق بیفته. یعنی این میتونه از فواید و چیز مثبت تشکلات مستقل فارغ از هر اسمی که درون کارگاهی باشن باشه.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس car@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @فرداگرم و یا شماره تلفن های 20420-2211-2212 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.